بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل پنجم که آخرین فصل از باب دوم از سفر رابع به حساب میاد، راجع به بحث از قاعده است که از روی اون قاعده تعدد قوای نفس معلوم میشه و اثبات میشه. آیا این قاعده و اصلی که با توجه به او تعدد قوای نفس اثبات میشه اون اصل و قاعده است که شیخ و دیگران فرمودن، یا اون اصل و قاعده است که صدرالمتعلین خواهند فرمود؟ چون برای منشأ تعدد قوا و مبادی، چون قوای نفس مبادی افعالی هستند که از اونها صادر میشه، منشأ تعدد قوا و مبادی پنج چیز ذکر شده که حالا ایشون یکی یکی بیان خواهند فرمود و مختار شیخ رو هم بیان خواهند فرمود و بعدم نظر خودشون رو ذکر خواهند کرد. پنج وجه به عنوان منشأ تعدد قوا و مبادی ذکر شده. قبل از آنی که به ذکر اون پنج وجه بپردازیم، یه توضیحی راجع به قوا و مبادی، قوه و مبدا در اینجا لازمه، همون طوری که مرحوم حاجی در تعلیقه و در حاشیه فرمودن. ببینید این پنج وجهی که به عنوان منشأ تعدد قوا و مبادی ذکر شده، این نه فقط برای تعدد قوای نفس است. اینجوری نیست که این پنج وجهی که منشأ تعدد قوا و مبادی دانسته شده این اختصاص داشته باشه به مباحث نفس. در هر بحثی میخواد باشه، در هر موردی که تعدد قوا و مبادی میخواد باشه، این ذکر پنج وجه به عنوان منشأ برای تعدد قوا و مبادی اختصاصی به مباحث نفس نداره. اینجوری نیست که فقط برای تعدد قوای نفس گفته شده باشه. منتها در این بحث هم استفاده میشه. لذا هر چند قوه که در مباحث نفس اطلاق میشه به معنای قوه فعلیه هست، به معنای مبدأ فعل است، به معنای مبدأ فاعلی است، چون قوای نفس مبدع میشن برای افعالی که از اونها صادر میشه. گرچه قوه در مباحث نفس قوه فعلیه هست و به معنای مبدع فعله، اما در اینجا قوه که گفته میشه اعم است از قوه فاعله و قوه منفعله، و همچنین مبدع هم که گفته میشه اعم است از مبدع فاعلی و مبدع قابلی. و همچنین مبدع که گفته میشه اعم است از وجود و عدم، میخواد مبدع وجود باشه، وجود یه قوهی باشه، میخواد مبدع عدم اون قوه باشه. مبدع اعم است از وجود و عدم. مرحوم حاجی میفرمایند این که عدم از مبادی باشه، این از مشهورات بین حکما. پس بنابراین قوه که در اینجا گفته میشه اعم است از قوه فاعله و منفعله، مبدع هم اعم است از مبدع فاعلی و مبدع قابلی، و همچنین اعم است از مبدعی که وجود باشه و مبدعی که عدم باشه. چنان که در وجه اول از این وجوه پنجگانه ای که برای منشأ تعدد قوا و مبادی ذکر میشه، ماده به عنوان مبدع جنس ذکر خواهد شد و صورت به عنوان مبدع فصل، ماده به عنوان مبدع جنس ذکر میشه. خب و حال اون که ماده که قوه فاعله که نیست، قوه منفعله است، مبدع فاعلی که نیست، مبدع قابلی است. و همچنین در وجه دوم عدم قوه به عنوان مبدع عدم فعل ذکر میشه، وجود قوه به عنوان مبدع وجود فعل و عدم قوه به عنوان عدم مبدع عدم فعل ذکر خواهد شد. پس بنابراین مبدع هم که در اینجا گفته میشه اعم است از مبدعی که وجود باشه و مبدعی که عدم باشه. حالا با تذکر این تعلیقه متعلق سبزواری بریم سراغ اون وجوه خمسه‌ای که به عنوان منشأ تعدد قوا و مبادی ذکر شده. در هر بحثی، نه در خصوص مباحث نفس، که این کلیست، منتها در این بحث از همین مطلب کلی میخواد استفاده بشه و میخواد بهره برداری بشه. وجه اولی که برای منشأ تعدد قوا و مبادی ذکر شده عبارت است از اختلاف مفاهیم. اختلاف مفاهیم دلیل تعدد قوا و مبادی است، منشأ تعدد قوا و مبادی است. یعنی اگر در یه جا اختلاف مفهومی در کار بود، دو تا مفهوم با هم اختلاف داشتن، دو چیز با هم اختلاف مفهومی داشتن، اختلاف به حسب مفهوم و از نظر مفهوم داشتن، این معلوم میشه که در اونجا تعدد قوه و مبدأ هست، دو تا قوه هست، دو تا مبدأ هست، یکی برای اون مفهوم، یکی هم برای اون مفهوم دیگه. مثلا مثل اختلاف مفهومی که بین جنس و فصل هست، جنس و فصل خب در ذهن با هم اختلاف دارن، تغایر دارن، غیر از همن. جنس برای خودش یه مفهومی داره و فصل هم برای خودش یه مفهومی داره. مثلا جنس حیوان جسم نامیه و فصل حیوان حساس و متحرک بالاراده است. البته حساس و تحرک ارادی فصل حیوان نیستن، اینا دو تا از لوازم قریب فصل حیوانن، چنان که مستحضر هستید. اما خب حالا اینجوری گفته میشه که جسم نامی جنس حیوان و حساس فصل حیوان. خب اینجا بین جنس و فصل اختلاف مفهومی، جنس برای خودش یه مفهومی داره، فصل هم برای خودش یه مفهومی داره. این اختلاف مفهومی دلیل تعدد قوا و مبادی هست. یعنی معلوم میشه که جنس یه قوه‌ای هست که مبدأ اونه که ماده باشه، که جنس از ماده انتزاع میشه، و فصلم یه قوه دیگری است و یه مبدأ دیگری است که فصل از او انتزاع میشه، او مبدأ فصله که صورت باشه. لذا حکمای مشا حیوان رو مرکب میدونن از ماده‌ای که بدن حیوان باشه و جسم حیوان باشه، که این مبدأ نمو و رشد حیوانه و یک صورتی که نفس حیوان باشه، که اینم مبدأ احساس حیوانه، که جنس از ماده انتزاع میشه و فصل از صورت انتزاع میشه. حیوان مرکب است از یه ماده‌ای که بدن حیوان باشه و جسم حیوان باشه که مبدأ نمو است، و یه نفسی که صورت باشه، نفس حیوان، اینم صورت و مبدأ احساس و حرکت ارادی است در حیوان. یا مثلا نبات یک جنسی داره و یک فصلی داره، که جنس نبات جسم مطلقه، جسمیت مطلقه، فصلش هم همون نمو و نباتیته. خب بین این جنس و فصل اختلاف به حسب مفهومه، هر کدوم یه مفهومی هن برای خودشون. این اختلاف مفهومی منشأ هست و دلیل هست برای اختلاف و تعدد قوه و مبدأ، که نبات یک ماده‌ای داره که منشأ و مبدأ جسمیت مطلقه نباته، و یه صورتی هم داره که مبدأ و منشأ نباتیت و نمو در نبات است، و همچنین در همه اجسام که به نظر مشائین مرکبات خارجیه هستن. مشائین جسم رو به طور کلی مرکب میدونن از ماده و صورت در خارج. این وجه اول از وجوه پنجگانه ای که منشأ تعدد قوا و مبادی هست که اختلاف مفهومی باشه. وجه دوم اختلاف در وجود و عدم فعله. اختلاف در وجود و عدم فعل مثل مثلا حرکت و سکون، که سکون عدم حرکته، یا مثلا مثل اختلاف بین علم و جهل که جهل عدم علمه، یا مثل اختلاف بین یقین و شک که شک عدم یقینه. اختلاف وجود و عدم در افعال مثل همین اختلاف حرکت و سکون، اختلاف علم و جهل، اختلاف یقین و شک، اینم وجه دومی است که به عنوان منشأ تعدد قوا و مبادی ذکر شده و ذکر کردن. معلوم میشه که حرکت وجود قوه منشأ و مبدأ اوست و سکون که عدم حرکت باشه عدم قوه مبدأ و منشأ اوست. یا مثلا علم وجود قوه مبدأ علم و منشأ علم و عدم قوه منشأ و مبدأ جهل است. وجود قوه منشأ و مبدأ یقین است و عدم قوه مبدأ و منشأ شک است. اینم وجه دوم. وجه سوم که برای منشأ تعدد قوا و مبادی ذکر شده عبارت است از اختلاف به شدت و ضعف. سه تا مثالشون در اینجا ذکر میکنن، یکی در حوزه اعتقادات، یکی در حوزه اخلاق و یکی هم در محدوده ابدان. در حوزه اعتقادات مثل یقین و ظن، در حوزه اخلاق مثل شرع و خمود، در محدوده ابدان هم مثل عظم و صغر، بزرگی و کوچیکی. اختلاف به شدت و ضعف که وجه سومی است و ملاک سومی است که ذکر شده به عنوان منشأ تعدد قوا و مبادی، مثل یقین و ظن در حوزه اعتقادات. یقین اعتقاد شدیده، اعتقاد قوی است، ظن اعتقاد ضعیف. معلوم میشه که این هر کدام یه قوه مبدأشونه و منشأشونه، یعنی یه قوه مبدأ و منشأ یقین است که اعتقاد قوی و شدید باشه و یه قوه منشأ و مبدأ ظن است که اعتقاد ضعیف باشه. یا مثلا شرع و خمود، که شرع افراط در شهوت باشه و خمود تفریط در شهوت، که حد وسطش هم عفته. شرع طرف افراط عفته و خمود طرف تفریط عفته. شرع شهوت شدید، شهوت زیادی، و خمود تفریط در شهوت، ضعف در شهوت هست و نقص در شهوت و کاستی در شهوت، کمبود در شهوت. این اختلاف شدت و ضعف شهوت دلیل میشه بر این که اینجا دو تا قوه هست، که یکی مبدأ شهوت شدیده که شرع باشه و یکی هم مبدأ شهوت ضعیفه که خمود باشه. یا مثلا در ابدان عظم و صغر که یک بدنی که مثلا جثه بزرگی داره، این یه بدن قوی است و یه بدنی هم که جثه کوچکی داره، اندام کوچکی داره، این بدن ضعیفه. این اختلاف به شدت و ضعف در ابدان دلیل بر تعدد قوا و مبادی است. معلوم میشه که یه قوه مبدأ اون بدن قوی است و یک قوه هم مبدأ اون بدن ضعیفه. اینم وجه سوم از وجوه پنجگانه ای که برای منشأ تعدد قوا و مبادی ذکر شد. وجه چهارمی که ذکر شده اختلاف به سرعت و بطئه. تندی و کندی، مثالش هم مثل حدس و فکر. اون دوتا حرکتی که در فکر صورت میگیره که الفکر و حرکتون الالمبادی و من مبادی الالمرادی، در حدس اون دوتا حرکت سریعتر صورت میگیره، تونتر انجام میشه و در فکر کنتر. اختلاف حدس و فکر اختلاف به سرعت و بطء، به تندی و کندی حرکت و انتقال. معلوم میشه که یه قوه مبدأ حدس و یک قوه مبدأ فکره، هر کدوم یه مبدأ جداگانه ای دارد. وجه پنجم عبارت است از اختلاف نوعی آثار با اتحاد در جنس غریب، یا اختلاف آثار در جنس غریب و یا اختلاف آثار در جنس غریب و بعید، هر دو. سه صورت میشه این وجه سوم. یک، اختلاف آثار به حسب نوع، در نوع، با اتحاد در جنس غریب. دو، اختلاف آثار در جنس غریب. سه، اختلاف آثار در جنس غریب و بعید، هر دو. غریب، اختلاف در جنس غریب. سومی هم اختلاف در جنس غریب و بعید، هر دو. حالا سه تا مثال. بله، اختلاف آثار یا در نوع یا در جنس غریبه یا در جنس غریب و بعید، هر دو. توجه میکنید؟ منتها مثلا اولی که اختلاف آثار در نوعه، دیگه در جنس غریب با هم اتحاد داره. دومی که آثار در جنس غریب با هم اختلاف دارن، در جنس بعید دیگه اختلاف ندارن. سومی هم در جنس غریب آثار با هم اختلاف دارن و هم در جنس بعید. سه تا مثال. اما مثال اول مثل اختلاف ابصار سواد و بیاض و ادراک حلاوت و مرارت. ابصار سواد و بیاض، ادراک حلاوت و مرارت، شیرینی و تلخی. اینجا اختلاف آثار در نوع معلوم میشه که یه قوه مبدأ ابصار سواد و بیازه و یه قوه مبدأ ادراک حلاوت و مرارت. چرا؟ به خاطر این که اختلاف سواد و بیاض با حرارت و مرارت اختلاف نوعی است، منتها در جنس قریب با هم اتحاد دارن. ببینید سواد و بیاض از نوع کیف محسوس مبصرن، حلاوت و مرارت از نوع کیف محسوس مذوقن. جنس غریب هر دو کیف محسوسه، اما هر کدام از یه نوع از کیف محسوس هستن، چون کیف محسوس بر حسب حواس خمسه ظاهره پنج نوع پیدا میکنه. ممکن است که همونطور که معلوم حاجی در حاشیه فرمودن، بفرمایید که اختلاف سواد و بیاض با حلاوت و مرارت اختلاف نوعیه، نه اختلاف ادراک اینها. بله سواد و بیاض کیف محسوس و مبصرن، حلاوت و مرارت هم کیف محسوس و مذوقن. اما اینجا الان مثال ما ابصار سواد و بیاض، یعنی ادراک سواد و بیاض و ادراک حلاوت و مرارت. همونطور که مرحوم حاجی فرمودن بر اساس اتحاد مدرک و مدرک، اختلاف نوعی مدرک عین اختلاف نوعی مدرک و اتحاد در جنس قریب مدرک عین اتحاد در جنس قریب مدرک. به واسطه اتحاد مدرک و مدرک، اتحاد عالم و معلوم. پس اگر سواد و بیاض با حلاوت و مرارت اختلاف نوعی دارن، ادراک اینها هم با هم اختلاف نوعی پیدا میکنه، و اگر اینها با هم اتحاد در جنس قریب دارن، ادراکشون هم اتحاد در جنس قریب خواهد داشت. این مثال صورت اول. مثال صورت دوم، مثل ادراک الوان و اصوات، ادراک رنگها و صداها، صوتها. اینا اختلاف در جنس غریب دارن. جنس غریب الوان اشکال و الوان و ازوا، اینها عرض میکنم کیف محسوس مبصرن. بله چی؟ نه ازوا عرض کردم، شکل و عرض میکنم ذوق و لون، اینا کیفیات محسوسه مبصره هستن، و اصوات کیف محسوس مسموعن، بله الوان کیف محسوس مبصره و خب این اختلاف در چیز نمیشه، اختلاف در جنس غریب نمیشه، یعنی جنس بله یه جنس غریب هر دوشون میشه کیف محسوس، بله خب اون که فرقی نمی کنه دیگه، اون که همونی که در شق قبلی هم گفتیم اینجا هم میاد، بله اختلاف بله در جنس غریب مثل ادراک الوان و اصوات، لون کیف محسوس، آها بله ببینید، نه بیاض کیف محسوس مبصره، یعنی الوان هم که میگیم الوان اشکال ازوا اینا کیف محسوس مبصرن، یعنی بیاض سواد اونا کیف محسوس مبصرن، لون کیف محسوس، صوت کیف محسوس مسموع، کیف محسوس مسموع، الوان که میگیم یعنی لونی که به عنوان جنس بیاض سواد میاد، که مثلا بیاض رو میگیم لون مفرقون لنور البصر، سواد رو میگیم لون قابضون لنور البصر، او وقت بعد در تعریف خود لون میاد کیف محسوس، اما در تعریف صوت میاد کیف محسوس مسموع. کیف مسموع دیگه، اما محسوس مسموع دیگه، که اینجوری اختلاف در جنس غریب درست بشه، که جنس غریب عرض میکنم صوت کیف محسوس باشه و لون کیف باشه، لون که جنس سواد و بیازه، خود سواد و بیاز اینا کیف محسوس و مبصره، اما لون که میگیم جنسشه الوان اشکال ازوا اینا هم کیف محسوس و مبصره، منتها لون جنس بیاض و سواد میاد، در تعریف بیاض لون رو میاریم به عنوان جنس غریب، اما در تعریف لون کیف رو میاریم، کیف محسوس رو میاریم، اما اصوات کیف محسوس مسموع هست، صداها کیف محسوس و مسموع، یعنی جنسشون کیف محسوس و مسموعه، اما جنس الوان کیف محسوسه، که بعدم نهایتا همشون ختم میشن به کیف، اینجوری اختلاف در جنس غریب. این هم مثالی که برای صورت دوم میزنن، و مثال صورت سومم که اختلاف در جنس غریب و بعید هر دو باشه، مثل اختلاف ادراک و تحریک. خیلی خوب، جنس بعید هر دو کیفه، جنس قریب الوان کیف محسوس و جنس قریب اصوات کیف محسوس مسموع، که در تعریف هر کدام میاد، در تعریف یکی کیف محسوس میاد، در تعریف یکی کیف محسوس مسموع میاد، جنس بعیدشون هم که کیفه، یعنی هر دو در کیف به هم میرسن، اینجوری. حالا مناقشه و اشکال در مثال خیلی مناسب بحث نیست، یعنی میخوام بگم حالا بالفرضم که این مثال حالا مثلا با اشکال مواجه بشه، اصل مطلب خدشه پیدا نمی کنه، میشه مثال رو عوض کرد، یه مثالی که مثلا تناسب بیشتری و بهتری داشته باشه ذکر. سومی مثل ادراک و تحریک، اختلاف ادراک و تحریک. ادراک از جنس کیف یا انفعال است و تحریک از جنس فعله، از مقوله فعله. ادراک از مقوله کیف یا مقوله انفعاله که بعضی از حکما قائل هستند، اما تحریک از مقوله فعله. اینا دیگه در جنس قریب و بعید هر دو با هم اختلاف دارن. این وجوه پنجگانه است که برای منشأ تعدد قوا و مبادی ذکر شد. صدر المتعلین بعدن شروع می‌فرمایند به نقد این وجوه پنجگانه. اما نقد وجه اول، ایشان می‌فرمایند که اختلاف مفهوم نمی‌تواند دلیل تعدد قوه و مبدأ باشد. بله، اگر بین دو تا مفهوم تعاند باشه، دو تا مفهوم اگر معانده با هم باشن، چنان که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، این دلیل تعدد قوه و مبدأ. مثلا مثل مفهوم علت و معلول، این دو تا مفهوم نمیتونه بر یه چیز صادق باشه. یا مثلا مثل مفهوم محرک و متحرک، یه چیزی هم خودش محرک باشه و هم خودش متحرک باشه. یا مثل فاعل و قابلی که قبول به معنی انفعال و تجدد باشه نه به معنی اتصاف. دو تا مفهوم فاعل و قابل، قابل قبول به معنی انفعال و تجدد نه قبول به معنی اتصاف، این نمیتونه برای یه چیز صادق باشه. اما اگر که بین دو تا مفهوم تعاند نباشه، هیچ گونه معاندتی و تنافی و ناسازگاری نباشه، صرف اختلاف مفهومی نمیتونه دلیل تعدد قوه و مبدأ باشه. چنان که بر جوهر مفارق، بر جوهر مجرد، هم مفهوم عاقلیت صدق میکنه و هم مفهوم معقولیت، چون هر مجردی عاقل خودشه و معقول خودش هم است، بدون این که تعدد حیثیتی هم در جوهر مفارق پیدا بشه که مثلا مفهوم عاقلیت از یه حیث برش صادق باشه و مفهوم معقولیت از حیث دیگری. نه، بدون تعدد حیثیت و جهات، جوهر مفارق، جوهر مجرد، هم مفهوم عاقلیت برش صدق میکنه و هم مفهوم معقولیت. یا مثلا مفاهیم اسما و صفات بر ذات حق تبارک و تعالی صدق میکنن همه، بدون این که تعدد حیثیت و جهتی در ذات حق پیدا بشه و حادث بشه، چون یک جهت در ذات حق بیشتر نیست، همون جهت وجودشه و از همین جهت همه مفاهیم اسما و صفات بر او صدق میکنه. پس بنابراین اختلاف مفهومی نمیتونه دلیل تعدد قوه و مبدأ باشه که هر مفهومی یه قوه و یه مبدأی براش در کار باشه. پس بنابراین وجه اول درست است. وجه دوم که اختلاف وجود و عدم در افعال باشه، مثلا حرکت و سکون، که این بخواد دلیل باشه بر این که مبدأ حرکت وجود قوه است و مبدأ سکون عدم اون قوه، که اینجوری بخوایم اختلاف و تعدد قوا و مبادی رو استکشاف بکنیم و استنباط بکنیم از روی اختلاف وجود و عدم در افعال. ایشون می‌فرمایند که چه بسا عدم قوه مبدأ عدم فعل نباشد، بلکه قوه وجود داشته باشه اما شرط تأثیرش مفقود باشه و منتفی باشه و لذا فعل وجود پیدا نمی کنه. مثلا طبیعت جسم این علت حرکت جسم است، به شرط این که جسم از مکان طبیعی خودش خارج شده باشه. یه سنگی که مثلا از زمین به طرف هوا پرتاب میشه که از مکان طبیعی خودش خارج میشه، طبیعت این سنگ وقتی قصر قاصر برطرف شد این سنگ رو دوباره به طرف مکان طبیعی خودش میاره. وجود قوه‌ای که طبیعت باشه مبدأ حرکت است، اما به شرطی که جسم از حیز طبیعی و مکانی طبیعی خودش خارج شده باشه. خب حالا یه سنگی که رو زمین ساکنه که سکونم عدم حرکته، این معناش اینه که قوه و طبیعت نیستن در این سنگ؟ یا نه الانم قوه و طبیعت وجود داره در این سنگ اما شرط تأثیر و به کار افتادنش مفقوده و منتفیست؟ شرط تأثیر طبیعت نسبت به حرکت این است که این سنگ و این جسم از مکان طبیعی و حیز طبیعی خودش خارج بشه، اما حالا که سر جای خودش هست، در مکان طبیعیش هست، این طبیعت اثری نداره. تا حالا برسیم به نقد وجه سوم و بقیه وجوه که حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم. الفصل الخامس فی قاعدتن یستعلم منها تعدد القوا. فصل پنجم پیرامون قاعده و اصلی است که از روی اون قاعده معلوم میشه تعدد قوا و مبادی. البته بحث ما در قوای نفس دیگه، که قوه در مباحث نفس همون قوه فعلیه است، قوه بر فعله. منتها این وجوهی که ذکر میشه این بحثش کلیه، در هر مبحثی جاری هست. آیا اون قاعده‌ای که بر اساس اون قاعده میشه تعدد قوای نفس رو اثبات کرد قاعده است که شیخ و دیگران قائلن، یا اونی که صدر المتعلین خواهد فرمود؟ و علم ان الذی یظنه الناس منشأً و موجبن لاختلاف القوا والمبادی خمست و اوجه. اون چه علما گمان کردن اونو به عنوان منشأ و علت اختلاف و تعدد قوا و مبادی، حالا به تعبیر مرحوم حاجی فی ای موضع امکان، در هر جا میخواد باشه، خمست و اوجه، پنج تا وجهه. احدها اختلاف المفهومات، اولی اختلاف مفاهیم هست. مثل اختلاف الحیوان یا مثل اختلاف الحیوان من جهت المعنى النامی و معنى الحساس، مثل اختلاف حیوان از جهت معنا و مفهوم جسم نامی که جنس حیوانه و معنا و مفهوم حساس که فصل حیوانه. فیجعلون الحیوان لعجله مرکبا من مادت و صورت هما بدن و نباتی و نفس حساستون. چون در اینجا اختلاف مفهومی بین جنس و فصل حیوانه، لذا قرار میدن حکما حیوان رو به خاطر همین اختلاف مفهومی بین جنس و فصلش مرکب از دو چیز در خارج، یه ماده که مبدا مفهوم جنس باشه و یه صورت که مبدا مفهوم فصل باشه، که جنس از ماده و فصل از صورت انتزاع میشه، که اون ماده و صورت ماده بدن و جسم حیوانه که مبدا همون نباتیت و نمو این جسمه که همون جنس باشه، و صورت هم نفس حساس حیوانه، نفس حیوانه که مبدا همون فصله که حساسیت باشه. و کذا اختلاف و ماهیت نبات به حسب معنی تجسم الذی من جهت الماده و معنی نباتیه الذی من جهت صوره، و همچنین اختلاف ماهیت نبات، ماهیتی که نبات باشه بر حسب مفهوم جسمیت مطلقه‌ای که جنس نباته و مربوط میشه به ماده نبات که مبدأش ماده نباته در خارج، و مفهوم نباتیت نمو که فصل حیوانه و مبدأش صورت نباته در خارج که نفس نباتی باشه. و علا هذا القياس في كل ما له ماده و صورت، و بر همین منوال در همه اجسام، در همه مرکبات خارجیه که اجسام باشن به نظر مشایین که در خارج مرکبن از ماده و صورت، که ماده مبدا جنسشون میشه مفهوم جنسشون و صورت هم مبدا مفهوم فصلشون. و ثانی ها الاختلاف و بالوجود و العدم فی الافائیل، وجه دوم اختلاف به وجود و عدم در افعال، مثل تحریک و تسکین، مثل حرکت و سکون، که حرکت وجود فعل، سکون عدم فعل حرکت، و علم و جهل، که علم وجود فعل، جهل عدم این وجود است که علم باشه، و یقین و شک، که یقین وجوده و شک عدم این وجود یقین هست. خب اینم معلوم میشه که هر کدوم یه مبدعی دارن یه قوهی دارن. و سالسها بالاشد والازعف، وجه سوم اختلاف به شدت و ضعف، کل یقین و زن فل اعتقاد، مثل یقین که اعتقاد شدید و قویه و زن که اعتقاد ضعیف، او زیادت شهوه و نقص حافل اخلاق، یا شهوت زیادی که شره باشه که طرف افراط عفته، و نقص شهوت کمبود شهوت که خمود باشه که طرف تفریط عفته، و عفت هم حد وسطشون هست. اینم در حوزه اخلاق و محدوده اخلاق که شرع زیادی شهوته و خمود نقص شهوت. اول ازم و صغر فی الابدان، کوچکی و بزرگی در بدنها، که پس بنابراین معلوم میشه که یه مبدعی مثلا برای یقین است، یکی برای زن، یکی برای شرع است که زیادی شهوت باشه، و یکی برای خمود، یکی برای عظم بدن هست، یکی برای صغر بدن، که عظم بدن قوی است، صغر هم بدن ضعیف. و رابعها به سرعت و البوت، وجه چهارم اختلاف به تندی و کندی است، کت تحدث و تفکر، مثل حدس و فکر، که اون دوتا حرکتی که در فکره، در حدس سریعتر، در فکر به کندی انجام میشه اما در حدس سریعتر انجام میشه. البته اونم یه چیزه، دو تا نظره. حالا طبق نظری که دو تا تعریف در باب حدسه، حالا طبق اونی که حرکت باشه منتها سریع تر. خب معلوم میشه هر کدوم یه مبدعی دارن، یه قوهی هست که مبدعشونه. و خامسها اختلاف الاثار به نوع اما مع اتحاد الجنس الغریب و بعدم و اما مع اختلاف الجنس اما الغریب و اما الغریب و البعید، و سه صورت میشه. وجه پنجم اختلاف نوعی آثار، اختلاف آثار از نظر نوع، که اگر دو تا اثر نوعشون فرق کرد معلوم میشه که هر کدوم یه مبدعی دارن، یه قوهی هست که مبدع اونه. اختلاف نوعی آثار با اتحاد در جنس غریب، مانند که ابصار السواد والبیاض و ادراک الحلاوت والمراره، مانند ابصار سواد و بیاض و ادراک حلاوت و مراره، که یکی سواد و بیاض از نوع کیف محسوس مبصرن، حلاوت و مرارت از نوع کیف محسوس مذوقن، جنس غریب هر دو هم کیف محسوس. و اما ما اختلاف الجنس، یا اینکه نه جنس آثار با هم مختلف، اما الغریب یا جنس غریبشون با هم مختلفه، که ادراک الالوان و الاسواد. اینجا دیگه باید بگیم جنس غریب لون کیف محسوسه و جنس غریب صوت کیف محسوس مسموعه، اینجوری مثلا بگیم. اما جنس بعید هر دو مثلا کیفه، اختلافی ندارن. و اما القریب و البعید و کل ادراک و تحریک، یام اختلاف در جنس قریب و بعید هر دو هست، مانند ادراک و تحریک، که ادراک یا از مقوله کیف و یا از مقوله انفعاله و تحریک از مقوله فعله. ازا تمهد هازا فنقول، این وجوه پنجگانه که معلوم شد، حالا اینجوری میگی القسم الاول من الاختلاف لا یوجب تعددا فی القوه ولا یستدعی اثنینیتا فی الوجود. اینجا ما حاشیه زدیم فی الوجود، ای فی حیثیت الوجود. قسم اول از اختلاف که اختلاف مفهومی باشه، این نه باعث تعدد وجود قوه میشه در خارج، وجود قوه و مبدا، و نه هم باعث تعدد حیثیات در اون، هیچ کدوم نه باعث تعدد وجود قوه و مبدا در خارج میشه، ولا یستدی اثنینیتا فی الوجود، و نه هم مستلزم دوگانگی و تعدد در حیثیت وجود اون قوه و مبدا هست، هیچ کدوم. چرا؟ از کثیر ما یکون قوتون بسیطتون تکون و مصداقا للمعان المتعدده من غیر تکسر لا فی الذات ولا فی حیثیت الوجود. چون بسیاری از اوقات قوه بسیطه، این قوه واحده، مبدع واحد، یه مبدع واحد هست، یه قوه واحده هست، یه مصداق واحد هست که مصداق معانی مختلف و مفاهیم گوناگونه، بدون این که تکسر و تعددی در ذات و وجود اون قوه در خارج پیدا بشه یا در حیثیت و جهت وجودیش که تعدد حیثیات درش پیدا بشه، نه. کل عاقلیت و المعقولیه فی الجوهر المفارق، مثل مفهوم عاقلیت و معقولیت در جوهر مجرد، که هر دو مفهوم برش صدق میکنه، هر دو هم از یه جهت، از همون جهتی که موجود مجرد، جوهر مجرد عاقل خودشه، معقول خودشم است، و از همون جهتی که معقول خودشه عاقل خودشم است. و کصدق العلم و القدرت و الارادت و الحیات و سایر نعوت الالهیه علا واجب الوجود تعالی، و مانند صدق مفاهیم اسما و صفات بر ذات واجب تبارک و تعالی، که هیچ گونه تکسری در او پیدا نمیشه. والقسم الثانی ایضا لا یستدعی قوتین ولا یوجب کثرتا فی المبدا للفعل. قسم دومم که اختلاف به وجود و عدم در افعال باشه، اون هم مستلزم منشأ تعدد قوه و اختلاف قوه نیست و باعث کثرت مبدأ فعل نمیشه. چرا؟ از ربما کان وجود الفعل به وجود القوه ولا یکون عدمه لعدمه ها، زیرا چه بسا وجود فعل مثل حرکت به وجود قوه باشه که طبیعته، اما عدم فعل که سکون باشه که عدم حرکت به خاطر عدم قوه و طبیعت نباشه، بل عدم شرط من شرایط تأثیرها، بلکه به خاطر فقدان شرطی از شرایط تأثیر اون قوه و طبیعت باشه، که شرط تأثیر طبیعت برای تحریک خروج جسم است از حیز طبیعی و مکان طبیعی خودش. فوجود الفعل تارتن و عدمه اخرى لم یکن دلیلا على تعدد القوه. این که مثلا فعل تحریک یه بار هست موقعی که مثلا سنگ به طرف هوا پرتاب میشه و یه بارم نیست موقعی که سنگ روی زمین قرار گرفته، این دلیل بر تعدد قوه نیست. تعدد قوه در اینجا یعنی وجود و عدم قوه، وجود و عدم قوه. لذا اول بحث عرض کردیم این مبدئی که در اینجا میگیم اعم از وجود و عدم هر دو هست. والقسم الثالث ایضا لا یقتضی تعدد القوا ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد.